رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. حکومت ترکیه رسما تاجیکستان را آگاه کرده است که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون روادید به آن کشور سفر کنند. در این باره وزارت امور خارجه به خبرگزاری دولتی خاور خبر داده و گفته است که ترکیه روز 6 اپریل جانب تاجیکستان را توسط راه‌های دیپلماتی از این تدبیر آگاه کرد. قرار درباره از بین بردن سفری بدون روادید تاجیکان به ترکیه را رئیس جمهور رجب طیب اردوغان روز 6 اپریل امضا کرده است و سببش را هم نگفتند، اما بسیاری ها حدس زدند که به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. در حمله روز 22 مرد که پیش از شروع کنسرت صورت گرفت بیشتر از 140 نفر در مسکو کشته شدند. ارتش اسرائیل روزی 7 اپریل نام 4 سرباز دیگرش را نشر کرد که در جنگ در نوار غزه کشته شدند. با همین تعداد تلفات نیروهای اسرائیل در جنگ نیم ساله به 604 تن رسیده است. ارتش اسرائیل گفت که 4 سرباز نیروهای مخصوص و یا کماندو روزی 6 اپریل در جنوب غزه کشته شدند که تلفات کلان برای اسرائیل در چند هفته اخیر به حساب می رود. سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می نامند گفت که سربازان اسرائیل را هنگام شب خون در شهر جنوبی خان یونس کشتند. در نتیجه حمله نیروهای روسیه در شب گذشته به ولایت زاپوروژیه در اوکراین 3 نفر هلاک شدند. ایوان فیودوروف رئیس دستگاه حکومت ولایت گفت که نیروهای روسیه با استفاده از سیستم گراد شهری گولیای پول را تیرباران کردند که در نتیجه یک خانه ویران شده و 2 مرد و 1 زن زیر آن جان دادند. یکی دیگر جراحت برداشته است. در ولایت خارکوف بنا به گزارش‌ها نیروهای روسیه به یکی از خانه‌های بلندآشیانه بمب انداختند و در آنجا یک زن به هلاکت رسیده است. در خود شهر خارکوف نیروهای روسیه با پهپادها حمله کردند و 3 نفر زخم برداشتند. ارتش اوکراین گفت که شب گذشته در قلمرو کشور 17 پهپاد شهید و ساخت ایران را نابود کردند. وزارت فرهنگ چچنستان برای تهیه موسیقی که در این جمهوری روسیه میشنوند قاعده و ریتم تعیین کرده است. از این بعد اگر در آهنگهایی که در چچنستان آفریده میشوند در 1 دقیقه بیشتر از 116 ضرب باشد اجازه نشر نمیگیرد. بر اساس فرمان وزارت فرهنگ چچنستان در هر 1 دقیقه آهنگ چچنی باید از 80 تا 116 ضرب باشد، زیرا چنین ریتم با منتالیتی مردم چچن مطابقت میکند. موساد ادایف وزیر فرهنگ چچنستان همین هفته در یک جلسه وزارت گفته است آهنگ هایی که در جمهوری آفریده و اجرا می شوند باید میراث مردم چچن را به مردم و آینده کودکان ما برسانند. به قول وزیر قرار درباره محدود کردن ریتم و شیوه های آهنگسازی را با رئیس جمهور رمضان قادیروف موافقه کردند. با آهنگسازان امر دادند آهنگ هایشان را تا روز 1 ایون مطابق و قاعده های نو ثبت کنند. در عکس حال نشر و شنیدن آنها در قلمرو چچنستان منع می شود. و مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان 2024 میانی دسته های لیگ عالی روز 6 اپریل با 3 بازی شروع شد. مسابقه امسال با اشتراک 12 دسته تا 10 نوامبر ادامه می کند. در نخستین دوره مسابقه روز شنبه 6 اپریل 3 بازی صورت گرفت. رقابتی دستای برقچی و روشن که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. حساب را در دقیقه 14 بختیار ظریپوف بازیگری روشن باز کرد و اولین گل در موسم امسال اکنون به نام اوست. چنانده ارجمند، اخباری از اینم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید azadi.org.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از افزایش یکباری حادثه های بیگانه ستیزی و پایمالکنی حقوق مهاجران تاجیک و دیگر افراد غیر روس در روسیه اظهار نگرانی کرده است. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در اظهاراتی که 5 اپریل نشر شد، این سازمان میگوید در یک هفته بعد حمله به کراکو سیتی هال پرونده های دادگاهی در زمینه پایمالشوی قانون مهاجرت در دادگاه روسیه به حساب میانی سال 2024 و تحلیل نشاندادهای دادگاهی 70% زیاد شده است. اظهارات Human Rights Watch بعدی آن نشر می شود که یک هفته پیش حادثه شکنجه بیرحمانه اولین گمانبران حمله به تالار کنسرتی را به شدت محکوم کرده آن را یک نوع فخر دهشتبار حکومت پوتین از بی‌اعتنایی به حقوق‌های اساسی، انسانیت بنیادی و ولایت قانون نامیده بود. سازمان معتبر حامی حقوق انسان میگوید در روسیه مهاجران از آسیای مرکزی و دیگر مردمی که چهره غیر اسلاوی دارند بعد از 22 مرد به اذیت و آزار و حمله های افزاینده بر پای ملیتشون روبرو شدند. بعد بازداشت چند تاجیک با گمان انجام حمله میگوید هیومن رایتس واچ گزارش های مطبوعاتی از افزایش تشخیص های نژادی، آزار بر پای بیگان ستیزی و حمله های پرخشونت گروه های علاقیده و هم مقامات دولتی از جمله بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت خبر میدهند. دست کم دو شهروند تاجیکستان که در حمله گمان بر شدند مورد شکنجه خادمان حفظ قانون قرار گرفتند و این چیز باعث افزایش اظهارات ضد مهاجران در میان مقامات روسیه شد، میگوید این سازمان. تانیا لوکشنا مدیر برنامه های هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیا مرکزی گفت مقامات روسیه باید سیاست عدم تحمل حمله و آزار مردم آسیا مرکزی را پیاده کنند. مقامات باید تشخیص ملیتی مهاجران آسیای مرکزی، بازداشت های خودسرانه و طولانی را خاتمه داده، به جای این امنیت تحقیق همه حادثه های وابسته به بیگان ستیزی و به جوابگری کشیدن عاملان چنین جنایت ها را تامین کنند، گفت لاکشنا. به حساب سازمان در دو هفته بعد حمله مطبوعات درباره حادثه های فراوان بدرفتاری با مهاجران در زمین نژادی و کاری خبر داد. خدمات زادگان آسیای مرکزی را رد میکنند، از کار میرانند، لت و کوب میکنند، برای ملیتشون تحقیر و خشونت میبینند، مالکیت خصوصی مربوط به مهاجران را خراب میکنند، با کارد یا محلول تند حمله میکنند. مهاجران تاجیک در روسیه درباره افزایش عداوت و تلاش پنهان کردن ملتشون به خاطر پیشگیری از حمله ها خبر میدهند. یک مهاجر زن تاجیکی ساکن مسکو که با هیومن رایتس واچ هم صحبت شد گفته است بعد حمله تلاش میکند در خانه بماند، چون که الکی با نگاه های بد روبرو شده، نداهای از روسیه دف شب را شنیده است. شکایت به حامیان حقوق هم در این زمینه خیلی افزایش یافته است، میگوید این سازمان. در تلگرام کانال برخی گروه های نجات پرست ویدیوها با صحنه های لاتوکوب و حمله های بیرحمانه به مردمی غیر اسلاوینی را نشر کرده، این را انتقام برای کراکو سیتی هال می نامند. در یک نوار ویدیویی که به آن هیومن رایتس واچ توجه کرده است، صحنه حمله به مردی دیده می شود که تاجیک معرفی شده است. به نوشته سازمان این مرد بیرحمانه لاتوکوب شده است و بعدن در زیر آن ویدیو شرح نشر شده است که می گوید به سرش با بلغه زدند. مقامات حکومت روسیه به جای آنکه حادثه های خشونت بر اساس بیگانه ستیزی و اذیت و آزار را محکوم کنند، علیه مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکا رید و سنجش ها برپا کردند. در نتیجه حادثه های برای نقض قانون مهاجرت به جوابگری کشیده شدن مهاجران یک بار زیاد شده است. هیومن رایتس واچ میگوید پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جلسه وزارت کارهای داخلی 2 اپریل گفت حمله به کراکو سیتی هال نمیتواند بیگانه ستیزی را توجیه بدهد. عین زمان گفت مهاجرت غیرقانونی برای فعال شوی افرادگرایی زمینه گذار شد. این سازمان یادآور می شود که تمام سال 2023 در سراسر روسیه حمله ملتگراها و عقیده های ضد مهاجران در پارلمان و مطبوعات و جامعه در اوج بود و روسیه دعوت های کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد را نادیده گرفت که گفته بود حکومت باید همه گونه حالت های بدبینی نژادی را محکوم و ریشه‌کن کند. همین نادیده گرفتن ها به قول سازمان وضع را بدتر کرده است. لاکشنا میگوید مقامات در روسیه باید به همه گونه گزارش ها آید به خشونت در پای بیگانه ستیزی نسبت به شهروندان آسیای مرکزی واکنشی با سرعت نشان دهد، به دایره وسیع مشکلات بیگانه ستیزی رسیدگی کند، فضای عادی کاری برای مهاجران کاری از تاجیکستان و دیگر کشورها را فراهم نماید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. از جلب ده‌ها محبوس تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین نیز گزارش شده بود. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد از محبوس‌های روسیه هزاران محبوس را به این جنگ جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوب روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. در دیگر منطقه‌های روسیه نیز از بسته شدن زندان‌ها خبر می‌رسد. مارک دنیسوف و کلاهداری حقوق انسان در کراسنویارسک میگوید
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. حالا وزارت دفاع روسیه با همان شیوه محبوسان را به جنگ جلب می کند. طبق برخی حساب ها از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان های روسیه به اوکراین بردند. سال 2023 ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می دهد. اولگا رومانوا رئیس سازمان زندانی های روسیه گفت
واقعا بند نو که حالا در قانون های روسیه هست اجازه می دهد گمان بر شده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام می تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی رسد.
با بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده با بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. سازمان زندانی های روسیه می گوید کارمندان زندان ها نیز به جنگ جلب شدند. اولگا رومانوا رئیس این سازمان گفت
کارمندان مؤسسه های اصلاح ابله نیستند. آنها شرطنامه امضا کردند که در منطقه های اشغالی در بازداشتگاه زندان های نو بنیاد کار کنند. آنها نمیخواهند به خط اولی جنگ روند.
تا آغاز جنگ گفته میشد که در زندان های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن ده ها محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آمار رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
بعد حمله به کروکوس جریان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارش طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرتی روسیه نوبت‌های طولانی مشاهده می‌شوند. بعضی‌ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می‌شود، هفته‌ها انتظار ماندند. مردی ازبک در مرکز مهاجرت شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد:
این مردم نوبت می‌پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می‌بارد.
او میگوید دو هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد با نام مظفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
بعضی ها 3-4 روز، دیگرها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتن گرفته می توانند و تمام.
مظفر میگوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک میگوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجری دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او میگوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبتی من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای 2 هفته پیش است، ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرغیزستان وضع مرکز صخره را در مسکو چنین شرح داد:
نوبت خیلی کلان است. اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می در آمدی و 9:30 کار را بود کردن می بر آمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می در آیی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان می گوید اونهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحبی پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده می برد، می گوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمی کند، بردن می گیرد. اگر پتنت نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران رو بازداشت می کنند. 2-3 ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه می دارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شمار مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپیک این را به اساس می نامد و می گوید از این رو فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
شمار مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده، صحنه های لطوکوب و بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کاری خوب می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла ба крокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд.
Хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. Коди 420 шумораи 724-053-959. Коди 420 шумораи 724-053-959.
وزیری کارهای خارجی آمریکا روز 4 آوریل گفت اوکراین در نهایت به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو می پیوندد. با گفته انتونی بلینکن
اوکراین از پشتیبانی قوی کشورهای عضو ناتو برای پیوستن به این پیمان برخوردار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انتونی بلینکن پس از نشست وزیران کارهای خارجی عضو پیمان ناتو با خبرنگاران در بروسل گفت اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در این نشست کمک و ایجاد پول برای عضویت این کشور است. متحدان ناتو در نشست سال 2023 در لیتوا توافق کردند که اوکراین در صورت عملی کردن شرطهای خاص می تواند به ناتو پیوندد. اما تنقیدهای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و همپیمانهای از جمهوری های نزد بالتیک درباره ناتوانی ناتو در رسیدن به هدفهای معین و جدول زمانی مانع عملی شدن این کار شد. پشتیبان های اوکراین در حال ایجاد راه حل های برای نشان دادن حمایه قوی بین المللی از کیو هستند تا در نشست آینده ناتو در واشنگتن به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این سازمان اعلان شود. این در حالی است که نگرانی ها درباره حمایت مالی نشدن اوکراین از سوی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری خواهان به این طرح سایه افکنده است. نشست دو روزه ناتو روز چهارشنبه در بروسل به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این پیمان بزرگترین بین المللی آغاز شد. این سازمان 75 سال پس از تأسیس 32 اعضا دارد که اعضای نوی آن شوئدیه و فنلاندیا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به آن پیوستند. در مراسم 75مین سالگرد تأسیس این سازمان که در حال برگزار شدن است، دیپلمات‌های بلندپایه این سازمان با اشاره به اینکه روسیه در جنگ اوکراین دست بالا دارد، عهده‌دار شدند که به حمایت اقتصادی و نظامی اوکراین ادامه خواهند داد. تلاش‌های اصلی ناتو از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه سال 2022 با تقویت مرزها در نزدیکی روسیه و اوکراین روانه شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از حمله به متحدان بعدی باز دارد. ولادیمیر پوتین قبلا اظهار نظر کرده بود که یکی از سببهای حمله به اوکراین گسترش مرزهای ناتو به نزدیکی خاکی روسیه است. روسیه روز پنجشنبه نیز با انتقاد از عملکردهای ناتو اعلان کرد که این پیمان به طرز فکر دوران جنگی سرد بازگشته است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
صدها مهاجر از 70 منطقه روسیه رانده شده نسبت به قریب 4.5 هزار نفری آنها پرونده جنایی و ماموری بازگشته است. در این باره رسانه روسی اگنس و خبر داد. یک قسم این مهاجران به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند و حق سفر به روسیه را نخواهند داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ذکر الله سعیدوف 31 مرد از دوشنبه به شهر مسکو پرواز کرد ولی او را از فرودگاه ونوکو و پس گرداندند. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت. سنه 2 اپریل او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. این ساکن 21 ساله شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مامور گمرک فرودگاه ونوکو و بعد دیدن مهر ترکیه در شناسنامه‌اش درباره سفر به این کشور پرسید.
نوبت مشید رفتم پاسپورت اما تماجنگی که او چی دورانده رقم دورانده یک دسته چون اونجا بودن بیسو کسه بیسو میشه بردن دادمشون پچتی استانبول هم بود ما در اصل استانبول رفتم برای کار رفته بودم کار کنی اخی اونجا سه ماه که سه ماه میرم اسی می هم تماشا هم کار خیلی خلاص اومدم گفتم چی رفتم دیگه گفتم برای کار رفته بودم گفت خراشو برو اونجا جدت کو زلاجدنی اونجا 3-4 ساعت جدت کردم گفتم مقصدم چیه مرا چیکو کردن ریپورت کردن باشه سر از بگین ما جدت نکنم بعد اونجا ایستادم 3-4 ساعت ایستادم بعد یک متاژ رفتم بو یک متاژ ده اونجا رفتم که همه توجیکا 20 تا توجیکا با ازبکای نمی بلاروس همه ملت واسه تلفن را پرویکا خیلی تلفن را پرویکا کردن تلفن نغز یگون پرابلم نشید بود بو نوبت ختم درورم نپرسن که میسود مقصد اومدان چیه مقصد اومدان برای کور اومدگی فلان ادرسویم جای خوب جای کور همه شب فهمید که اینجا اومدیم اینا خیلی کور میکنیم اینا پیش نمی اومدم اومدیم گفتم مراد ایرپورت در بیرج داد کیسه اونجا او قریب 10 12 ساعت مراجعت کیسه تلفنمون گرفتگان نمیتن تلفن خلاص اونجا باید کم شده 6 ساعت دیگه جدت کردیم گیرستان بو چقتی سه امو ایدوری ایراپورت مو بوخشه برومگی نسیم بو سه متاش رفتیم یا جو سه متاش خیا چی یا کدا کابینت بوده اونجا محکم کدان یا 80 10 تا توجیک بدم توجیکو را میارن دپورت کیسان بو گیرتا اوردی سنک ما یم یک نیم روز قریب نامو جابدیم.
هم صحبت ما گفت در روسیه برایش نگفتن که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعت کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتن او درباره سبب ورودش به روسیه معلوماتی نادرست پیشنهاد کرد، ادعای که این جوان آن را قبول ندارد.
ما چیکو کردیم که شما را دپورت کردیم؟ یگون حجتونو توغره پته نکردیم چیکو کردیم؟ گپ زنیم میگیم که یگون کس ما را پرسید خای ما خیلی پرابلم کردیم ما را دپورت کردن بس پرچیتا ما را دپورت کردن خیلی از 10 نفره ها اینم بعد سمایلوتی ما قریب 10 سال دیگه اومد او را جواب میتن توجیک را جواب ندادیسم مجبور شدن مقصد توجیک بدن کی مثلا پشتمی پرابلم کیشیده بود همه توجیک را چیکیسن چشم دیدن ندارم جای کوروی کدیسن من نمیدونم میگم چند سال دپورت ما را بگین اخلا نمی دادن بعضی تو ما یاسولایم سیموهایم چند سالای ما را بگین نمیگن میگم من نمیدونم میگم کی میدونه میگه ستارشی پیش ستارشی درومدا نمیشه و اونجا خیا حادثه نمیشه وقتی اون کس گپ زدن.
قیام الدین فخر الدینوف مهاجر دیگری تاجیک را نیز به روسیه راه ندادند و 2 اپریل از فرودگاه ونوکو به دوشنبه بازپس فرستادند و 22 سال است که به مسکو روا داشت. میگوید در این مدت هرگز قانون را پایمال نکرده است، مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. این ساکن شهر راغون بر رادیوی آزادی گفت او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را ماموران خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کردند.
جان کدن ایرسی مو 8 آدم گرفتن تای پادوال بردن فسب پراورکا کات های درو واردن اولینا بلوگرو گاب میزنن که دروغای خله خله یگون دروغ نیست هم اشرف سای بردن تای پادوال فسب های دپالنی تلی پراورکا هم درومدان های تلفن را آیکی میگاد مدرو یگ آدم یگ آدم میپرسه چی دم میگه شما خای مقصد ادام کشته لیش نه ما خدمت پرسیدم دم میگه با روسی گفته سه کی تی او بیل بود زدیم لوده من نمیگم میگه چی دت همشهریات میگه کشتن کودام خای نم خیلی وای کدن گرفتم 8 ساعت چند ساعت پویان دم من کدن گرفتم با بالو بردم محکم کدن 26 ساعت دیگه ابرد نروی کدن بیاگون سبب بیاگون اساس.
پس از حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، عملیات ضد مهاجران در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری اگنست و پلیس تقریباً در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک به 2000 خارجی از روسیه رانده شدند. معلوم نیست که چه قدرشان تاجیکستانی هستند، ولی اصابت سر راه به مردم معلوم است که در میان اخراج شده‌ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله محمد دوست محمدوف در دوشنبه گفت 5 همسایه او رو از روسیه دپارت کردند.
پنج همشم بودن ماشین تاجیکستان روش تاجیک بود. همش قپیدن 5 کس بود 5 روم دپورتاسیون کردن روی کردن. خود خانشم اومدمش. یادش اومد سراغ خدمت رفت.
صرف نظر از این وضع نور محمد به روسیه روان است. امید دارد که سرنوشت همسایه ها به سری او نمی آید. مقامات تاجیکستان می گویند برای حمله کراکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهنازه نادری معاون وزیر کار مهاجرت روز 29 مرد در انجمن بین المللی اقتصادی اتحادیه دولت های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شد که باید با فرمایشگران حمله به کراکوس سیتی هال مبارزه برد نه با مهاجران مهنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون سبب گفتند ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضع، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردنی نیستند. اکثر آنها میگویند برای پیش بردن زندگی مجبورند به روسیه بروند. نوربابا گلمیرزایف ساکن ولایت ختلان گفت
نیمه مثلا خشلاد او مثلا سیل اومد نه سیل که وزیز تشلم هست که بار یشی راست که بگن بلا یشش گره که.
فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است، موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند اما باز هم مجبورند به روسیه روند، هرچند اکنون با تعداد کمتر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با مادر دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله مرگبار در مسکو میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. مقامات روسیه دلیرجان 32 ساله ساکن دهه گلخانه نویای رودکی را به حمله تروریستی به مجمع کروک سیتی هال گمانبر میدونند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. گلرکت میرزایف و مادر او روز 2 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است و به واقعیت داشتن آنها باور ندارد.
پسری ما در وقت درنی شیشه بدگیش ما همو جدا میدونم که اوی پسری ما و او خیلی بایو نشان میتن و او بوز بالا بوز بالا فرزندی ما نیست او آدم چی بایو در بیرون روشان کشده در درونی وی روی ویو را مخکم میکنن و او بوز بالا وقت او چیه که دگه دستی او مردگ همو بچه که کرده میگره چکوری میکنن پرسله دورن بوز بالا بچه ایستفت فید مایکه کبو دادرون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که داره مخکم کنی همی ویورو ما تماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته با نقل مادرش از نیت بازگشت به تاجیکستان با آنها خبر داده بوده است.
بستون چی و رگیستراسش تموم شدگی بود و این نوا سیبیر دا بود. بعد اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم و تا دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم گفت می مایل خیز بیو گفت که اوچه جان ما تا 25 ما در خونه میشم رگیسترات هم بود میشم میگه می قپا دیپورد میکنم گفتون خیز بیو بلوی سری گودکات اگر دیده باشه خونه شن اوهار شن رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز درباره پسرش نوشته است ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. به نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچهش به سر میبرد و کارش تاکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمدی کم شکایت میکرد. با گفته خانواده‌اش دلیرجان 6 ماه قبل به روسیه رفته است و هنگامی در دهه بودن هم تاکسیرانی میکرده است. خبری بازداشت او اهل دهه را حیرت زده کرده است. کاغذمو رسولوا ساکن این دهه به رادیو آزادی گفت
ما همین خبر را شنیدیم همین تماما خیال کردیم که نمی یک ای به همین بند دل خمار همین فرزند خمار کندیان گرفتیان همین باوری ما تماما نسخ مودا این بچه بسیار بچه خوب بود این تماما همین یک گویا مرچه را عذر نمیداد. خی
دلیرجان در مکتب دهه تحصیل نموده بعد ختمیان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. بر اساس نقل آموزگارانش در مکتب با بهای 3.4 میخوانده است. سید مراد میرزایاروف آموزگار مکتب گفت
در دوام تحصیل بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام هم بود و بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضع سلامتی همسرش زیاده با شنیدن و دیدن خبر و عکسای شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. او حالا در منزل مادر تبابت می گیرد. دلیرجان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است. دلفروز شکروه و خوشتامان او در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد دامودش دست به عملی تروریستی زده است.
هم به هم دوستان زد بسیم شد هم پول روی کرد 800 تومان پول سرسختن کالاجون ایره بگی بوده که ایمده برای سربسری رمضان پردوکت بیه کالاجون با من نصیب کردگی باشه با 20 ما همو جا میشم 20 ما دا میرم 20 ما دا بله وی دارو میرم 26 ما دا خونه دا میشم مفتا.
دلیرجان میرزایف یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمع کروک سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایان فرآورده با دستانش زبلونه می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بیگونا در تالار کنسرتی کروکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کروکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
منابع رادیوی آزادی میگویند ماموران کمیته دولتی امنیت ملی قریب 20 کس را به گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کردند. پیشتر خبرگزاری رویترز و رسانه محلی آسیا پلس از بازداشت 9 کس خبر داده بودند. مقامات رسما مسئله را شرح نمی‌دهند. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می‌کنم. یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بازداشت شده‌ها ساکنان شهرهای وحدت، روغون و نارک هستند. به گفته این منبع این اشخاص را در آستانه جشن نوروز دستگیر کردند. قصد گروه این بود است که به جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه حمله کنند و تا حد امکان شخصان بیشتر را به قتل رسانند. جشن اساسی روز 24 مرد باید برگزار می‌شد، اما برای این حادثه یک روز به قفا پرتافته شد. بعد از گرفتن خبر درباره قصد حمله، نیروهای ویژه کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی دو سه روز میدان استقلال را زیر نظارت گرفتند. بعد از آن که گمان بر آن بازداشت و خف برطرف شد، جشن را گذراندند. افسود منبع همصحبت ما همچنین میگوید که قضیه را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی در هماهنگی با دادستانی کل تفتیش میکنند. از جمله مفتشان تحقیق دارند که بازداشت شدگان با افرادی که گماندارانی اساسی حمله به کراکر سیتی هال مسکو هستند تا کجا رابطه دارند. در حمله روز 22 مرد 143 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت و برای اجرای این حمله مقامات روز دست کم 8 شهروند تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان را بازداشت کردند. درباره 20 نفر از بازداشت شده ها در تاجیکستان تا این دم اطلاع زیادی در دست نیست. آخر ماه مارس یک منبع دیگر بر رادیوی آزادی گفته بود در بین بازداشت شدگان نابالغان هم هستند. معاون رئیس شهر وحدت شاکرجان اکرامزاده در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را نه تصدیق و نه رد کرد و خواست با چنین سوال به مقامات انتظامی مراجعه شود. شبکه رسانه های آسیا پلس و خبرگزاری رویترز روز 29 مارس به نقل از منابع خود گفتند بازداشت را خادمان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر وحدت انجام دادند و دستگیر شده ها به شهر دوشنبه انتقال یافتند. مقامات هر نیم سال درباره بازداشت گروه های متشکل جنایی و پیشگیری از حادثه های تروریستی خبر می دهند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت سال 2023 نهاد زیرتابیش 11 گروه متشکل جنایتی را آشکار و 55 نفر را بازداشت کرده است. اما شبهه و گمان ها به این حرف های مقامات جای دارد، چون همه معلومات در این باره آشکار کرده نمی شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده‌ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دویش خراسان یا بیدایش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال های زیادی رو پیدا می کند که این سوال ها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوه که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برای کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حرفتنی. درست شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد و همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دایش هایی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارن، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جنون ها در خیلی یک وقتی نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بود داشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله، متاسفانه ما این نمبر رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصف های بلند رو نمیگرند، بیشتر با عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتژ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخوردهای ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شنونده ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستن ولی اصولا داعشی نیستن، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستن، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری و حدی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیا مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما اصلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی گفتید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلام سیاسی در ما رسمی بود، ما علاکه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی‌ها همه چیز گزیده نشد.
اما اگر جمع‌بندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراطی‌شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابری واقعا موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخیصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی نزد تطبیق میکند. آف چند باره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این ها، از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که و گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار نشد. شهروندی او بیکار نشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، این هم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویتی مثلا همگیروی اجتماعی بر ضد موافقت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگیروی ایجاد. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوه قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
به عنوان یک کارشناس.
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از اون سرونه هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جوه کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت
نراتیو ها هستند؟ بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیاز نیست که اونا مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برای ورزشکار شو، تو برای مثلا زبان آموز، تو برای موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا محرک های رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستن. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
چه رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. حکومت ترکیه رسما تاجیکستان را آگاه کرده است که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون روادید به آن کشور سفر کنند. در این باره وزارت امور خارجه به خبرگزاری دولتی خاور خبر داده و گفته است که ترکیه روز 6 اپریل جانب تاجیکستان را توسط راه‌های دیپلماتی از این تدبیر آگاه کرد. قرار درباره از بین بردن سفر بدون روادید تاجیکان به ترکیه را رئیس جمهور رجب طیب اردوغان روز 6 اپریل امضا کرده است و سببش را هم نگفتند، اما بسیاری ها حد زدند که با حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. در حمله روز 22 مارس که پیش از شروع کنسرت صورت گرفت بیشتر از 140 نفر در مسکو کشته شدند. ارتش اسرائیل روزی 7 اپریل نام 4 سرباز دیگرش را نشر کرد که در جنگ در نوار غزه کشته شدند. با همین تعداد تلفات نیروهای اسرائیل در جنگ نیم ساله به 604 تن رسیده است. ارتش اسرائیل گفت که 4 سرباز نیروهای مخصوص و یا کماندو روز 6 اپریل در جنوب غزه کشته شدند که تلفات کلان برای اسرائیل در چند هفته اخیر به حساب می رود. سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می نامند گفت که سربازان اسرائیل را هنگام شب خون در شهر جنوبی خانیونوس کشتند. در نتیجه حمله نیروهای روسیه در شب گذشته به ولایت زاپاروژیه در اوکراین 3 نفر هلاک شدند. ایوان فیودوروف رئیس دستگاه حکومت ولایت گفت که نیروهای روسیه با استفاده از سیستم گراد شهری گولیای پول را تیرباران کردند که در نتیجه یک خانه ویران شده و 2 مرد و 1 زن زیر آن جان دادند. یکی دیگر جراحت برداشته است. در ولایت خارکوف بنا به گزارش ها نیروهای روسیه به یکی از خانه های بلندآشیانه بمب انداختند و در آنجا یک زن به هلاکت رسیده است. در خود شهر خارکوف نیروهای روسیه با پهپادها حمله کردند و 3 نفر زخم برداشتند. ارتش اوکراین گفت که شب گذشته در قلمرو کشور 17 پهباد شهید و ساخت ایران را نابود کردند. وزارت فرهنگ چچنستان برای تهیه موسیقی که در این جمهوری روسیه میشنوند قاعده و ریتم تعیین کرده است. از این بعد اگر در آهنگهایی که در چچنستان آفریده میشوند در یک دقیقه بیشتر از 116 ضرب باشد اجازه نشر نمیگیرد. بر اساس فرمان وزارت فرهنگ چچنستان در هر یک دقیقه آهنگ چچنی باید از 80 تا 116 ضرب باشد، زیرا چنین ریتم با منتالیتت مردم چچن مطابقت میکند. موساد ادایف وزیر فرهنگ چچنستان همین هفته در یک جلسه وزارت گفته است آهنگ هایی که در جمهوری آفریده و اجرا می شوند باید میراث مردم چچن را به مردم و آینده کودکان ما برسانند. با قول وزیر قرار درباره محدود کردن ریتم و شیوه های آهنگسازی را با رئیس جمهور رمضان قادیروف موافقه کردند. با آهنگسازان امر دادند آهنگ هایشان را تا روز 1 ایون مطابق با قاعده های نو ثبت کنند. در عکس حال نشر و شنیدن آنها در قلمرو چچنستان منع می شود. و مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان 2024 میان دسته های لیگ عالی روز 6 اپریل با 3 بازی شروع شد. مسابقه امسال با اشتراک 12 دسته تا 10 نوامبر ادامه می کند. در نخستین دوره مسابقه روز شنبه 6 اپریل 3 بازی صورت گرفت. رقابتی دسته های برقچی و روشن که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. حساب را در دقیقه 14 بختیار ظریپوف بازیگری روشن باز کرد و اولین گل در موسم امسال اکنون به نام اوست. چنانده ارجمند، اخباری از اینم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید azadi.org.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از افزایش یکباری حادثه های بیگانه ستیزی و پایمالکنی حقوق مهاجران تاجیک و دیگر افراد غیر روس در روسیه اظهار نگرانی کرده است. من میرزا نبی خلی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهاراتی که 5 اپریل نشر شد، این سازمان میگوید در یک هفته بعد حمله به کروکوس سیتی هال پرونده های دادگاهی در زمینه پایمال شوی قانون مهاجرت در دادگاه روسیه به حساب میانی سال 2024 و تحلیل نشاندادهای دادگاهی 70% زیاد شده است. اظهارات هیومن رایتس واچ بعد آن نشر می شود که یک هفته پیش حادثه شکنجه بیرحمانه اولین گمانبران حمله به تالار کنسرتی را به شدت محکوم کرده آن را یک نوع فخر دهشتبار حکومت پوتین از بی‌اعتنایی به حقوق های اساسی، انسانیت بنیادی و ولایت قانون نامیده بود. سازمان معتبر حامی حقوق انسان میگوید در روسیه مهاجران از آسیای مرکزی و دیگر مردمی که چهره غیر اسلاوی دارند بعد از 22 مارس به اذیت و آزار و حمله های افزاینده بر پای ملیتشون روبرو شدند. بعد بازداشت چند تاجیک با گمان انجام حمله میگوید هیومن رایتس واچ گزارش های مطبوعاتی از افزایش تشخیص های نژادی، آزار بر پای بیگانه ستیزی و حمله های پرخشونت گروه های علاهیده و هم مقامات دولتی از جمله بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت خبر میدهند. دستی کم دو شهروند تاجیکستان که در حمله گمان بر شدند مورد شکنجه خادمان حفظ قانون قرار گرفتند و این چیز باعث افزایش اظهارات ضد مهاجران در میان مقامات روسیه شد، میگوید این سازمان. تانیا لوکشنا مدیر برنامه های هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیای مرکزی گفت مقامات روسیه باید سیاست عدم تحمل حمله و آزار مردم آسیای مرکزی را پیاده کنند. مقامات باید تشخیص ملیتی مهاجران آسیای مرکزی، بازداشت‌های خودسرانه و طولانی را خاتمه داده، به جای این امنیت تحقیق همه حادثه‌های وابسته به بیگانه ستیزی و به جوابگری کشیدن عاملان چنین جنایت‌ها را تأمین کنند، گفت لوکشنا. به حساب سازمان در دو هفته بعد حمله مطبوعات درباره حادثه‌های فراوان بدرفتاری با مهاجران در زمین نژادی و کاری خبر داد. خدمات زادگان آسیای مرکزی را رد میکنند، از کار میرانند، لت و کوب میکنند، برای ملتشون تحقیر و خشونت میبینند، مالکیت خصوصی مربوط به مهاجران را خراب میکنند، با کارد یا محلول تند حمله میکنند. مهاجران تاجیک در روسیه درباره افزایش عداوت و تلاش پنهان کردن ملتشون به خاطر پیشگیری از حمله ها خبر میدهند. یک مهاجر زن تاجیک ساکن مسکو که با هیومن رایتس واچ هم صحبت شد گفته است بعد حمله تلاش میکند در خانه بماند، چون که الکی با نگاه های بد روبرو شده، نداهای از روسیه دف شب را شنیده است. شکایت به حامیان حقوق هم در این زمینه خیلی افزایش یافته است، میگوید این سازمان. در تلگرام کانال برخی گروه های نجات پرست ویدیوها با صحنه های لاتوکوب و حمله های بیرحمانه به مردمی غیر اسلوینی را نشر کرده، این را انتقام برای کراکو سیتی هال می نامند. در یک نوار ویدیویی که به آن هیومن رایتس واچ توجه کرده است، صحنه حمله به مردی دیده می شود که تاجیک معرفی شده است. به نوشته سازمان این مرد بیرحمانه لاتوکوب شده است و بعدا در زیر آن ویدیو شرح نشر شده است که می گوید به سرش با بلغه زدند. مقامات حکومت روسیه به جای آنکه حادثه های خشونت بر اساس بیگانه ستیزی و اذیت و آزار را محکوم کنند، علیه مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکا رید و سنجش ها برپا کردند. در نتیجه حادثه های برای نقض قانون مهاجرت به جوابگری کشیده شدن مهاجران یک بار زیاد شده است. هیومن رایتس واچ میگوید پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جلسه وزارت کارهای داخلی 2 اپریل گفت حمله به کراکو سیتی حال نمیتواند بیگانه ستیزی را توجیه بدهد. عین زمان گفت مهاجرت غیرقانونی برای فعال شوی افرادگرایی زمینه گذار شد. این سازمان یادآور می شود که تمام سال 2023 در سراسر روسیه حمله ملتگراها و عقیده های ضد مهاجران در پارلمان و مطبوعات و جامعه در افج بود و روسیه دعوت های کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد را نادیده گرفت که گفته بود حکومت باید همه گونه حالت های بدبینی نژادی را محکوم و ریشه‌کن کند. همین نادیده گرفتن ها به قبل سازمان وضع را بدتر کرده است. لاکشنا میگوید مقامات در روسیه باید به همه گونه گزارش ها آید به خشونت در پای بیگانه ستیزی نسبت به شهروندان آسیای مرکزی واکنش با سرعت نشان دهد، به دایره وسیع مشکلات بیگانه ستیزی رسیدگی کنند، فضای عادی کاری برای مهاجران کاری از تاجیکستان و دیگر کشورها را فراهم نماید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. از جلب ده‌ها محبوسی تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین نیز گزارش شده بود. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد از محبوس‌های روسیه هزاران محبوس را به این جنگ جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوف روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. در دیگر منطقه‌های روسیه نیز از بسته شدن زندان‌ها خبر می‌رسد. مارک دنیسوف وکالتداری حقوق انسان در کراسنویارسک میگوید
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه‌ها در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه‌ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. حالا وزارت دفاع روسیه با همان شیوه محبوسان را به جنگ جلب می کند. طبق برخی حساب ها از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان های روسیه به اوکراین بردند. سال 2023 ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می دهد. اولگا رومانوا رئیس سازمان زندانی های روسیه گفت
واقعا بند نو که حالا در قانون های روسیه هست اجازه می دهد گمان بر شده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام می تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی رسد.
با بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده به بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صفی ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده اش در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. سازمان زندانی های روسیه می گوید کارمندان زندان ها نیز به جنگ جلب شدند. اولگا رومانوا رئیس این سازمان گفت
کارمندان مؤسسه های اصلاحی ابله نیستند. آنها شرط نامه امضا کردند که در منطقه های اشغالی در بازداشتگاه زندان های نو بنیاد کار کنند. آنها نمیخواند به خط اولی جنگ روند.
تا آغاز جنگ گفته میشد که در زندان های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است. جانم در اوخ با روزگاران جویست نالان در آبشارا نا پای داره با پای دارم
بعدی حمله به کروکوس جرایان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارشی طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرت روسیه نوبت های طولانی مشاهده می شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می شود هفته ها انتظار ماندند. مردی ازبک در مرکز مهاجرت شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد.
این مردم نوبت می پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می بارد.
او میگوید دو هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد بانوم مزفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
نوبت تروشه بر هفته لب
بعضی ها 3-4 روز دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمانی نو می آیند. همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50-100 نفر پتن گرفته می توانند و تمام.
مزفر می گوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک می گوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجر دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او می گوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردند. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای 2 هفته پیش است ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرقیزستان وضع این مرکز صخره و را در مسکو چنین شرح داد.
نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می در آمدی و 9:30 کار را بود کرده می بر آمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درایی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان می گوید اونهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحب پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده می برد می گوید حجت نداری. یگان گپ را قبول نمی کند. بردن می گیرد. اگر پتن نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران را بازداشت می کنند. 2-3 ماه در مرکزهای دیپارتاسیون نگه می دارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شمار مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپیک این را به اساس می نامد. او می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
там нету какого-то наплыва мигрантов это враньё они просто позакрывают
شمار مهاجران زیاد نشده است. دروغ می گویند. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده صحنه های لطوکوب و بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کاری خوبی می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла ба крокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёри ҳо аз боздошту ихроҷи ғайри қонунӣ шикоят мекунанд.
Хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанд ва баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. Коди 420, шумораи 724-053-959. Коди 420, шумораи 724-053-959.
وزیری کارهای خارجی امریکا روز 4 آوریل گفت اوکراین در نهایت به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو می پیوندد. با گفته انتونی بلینکن اوکراین از پشتیبانی قوی کشورهای عضو ناتو برای پیوستن به این پیمان برخوردار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انتونی بلینکن پس از نشست وزیران کارهای خارجی عضو پیمان ناتو با خبرنگاران در بروسل گفت اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در این نشست کمک و ایجاد پول برای عضویت این کشور است. متحدان ناتو در نشست سال 2023 در لیتوا توافق کردند که اوکراین در صورت عملی کردن شرطهای خاص میتواند به ناتو پیوندد. اما تنقیدهای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و همپیمانهای از جمهوریهای نزد بالتیک درباره ناتوانی ناتو در رسیدن به هدفهای معین و جدول زمانی مانع عملی شدن این کار شد. پشتیبانهای اوکراین در حال ایجاد راه‌حل‌های برای نشان دادن حمایت قوی بین‌المللی از کیو هستند تا در نشست آینده ناتو در واشنگتن به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این سازمان اعلان شود. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره حمایت مالی نشدن اوکراین از سوی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری‌خواهان به این طرح سایه افکنده است. نشست دو روزه ناتو روز چهارشنبه در بروسل با مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این پیمان بزرگترین بین‌المللی آغاز شد. این سازمان 75 سال پس از تأسیس 32 اعضا دارد که اعضای نوی آن شوئدیه و فنلاندیا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به آن پیوستند. در مراسم 75مین سالگرد تأسیس این سازمان که در حال برگزار شدن است، دیپلمات‌های بلندپایه این سازمان با اشاره به اینکه روسیه در جنگ اوکراین دست بالا دارد، عهده‌دار شدند که با حمایت اقتصادی و نظامی اوکراین ادامه خواهند داد. تلاش‌های اصلی ناتو از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه سال 2022 با تقویت مرزها در نزدیکی روسیه و اوکراین روانه شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از حمله به متحدان بعدی باز دارد. ولادیمیر پوتین قبلا اظهار نظر کرده بود که یکی از سببهای حمله به اوکراین گسترش مرزهای ناتو به نزدیکی خاکی روسیه است. روسیه روز پنجشنبه نیز با انتقاد از عملکردهای ناتو اعلان کرد که این پیمان به طرز فکر دوران جنگی سرد بازگشته است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازودی.org یا
ازودی.tg. صدها مهاجر از 70 منطقه روسیه رانده شدند. نسبت به قریب 4.5 هزار نفری آنها پرونده جنایی و ماموری بازگشته است. در این باره رسانه روسی اگنس و خبر داد. یک قسم این مهاجران به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند و حق سفر به روسیه را نخواهند داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ذکرالله سعیدوف 31 مرد از دوشنبه به شهر مسکو پرواز کرد، ولی او را از فرودگاه ونوکو و پس گرداندند. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت. سنه 2 اپریل او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. این ساکن 21 ساله شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزاد گفت مامور گمرک فرودگاه ونوکو و بعد دیدن مهر ترکیه در شناسنامه‌اش درباره سفر به این کشور پرسید.
نوبتی مشی رفتم پاسپورت اما تموجدوی که او چی دورانده رقم دورانده 1 2 3 4 اونجا اودان 20 کسه 20 میشوا بردن دادمشون پچاتی استانبولان بود ما در اصل استانبول رفتم برای کور رفته بودم کورکنی اخی اونجا سه ماه میرمسی می هم تماشا هم کور خیلی خلاص اومدم گفتم چی برافته بودی گفتم برای کور رفته بودم گفت خراشو برا اونجا جدت کو زلاجدنیه اونجا 3 4 ساعت جدت کردم گفتم مقصدم چیه مرا چیکو کردن ریپورت کردن باشه سر از بگین مجدد نکنم بعد اونجا ایستادم 3 4 ساعت ایستادم بعد یک متاژ رفتم بو یک متاژ ده اونجا رفتم که همه تاجیکای 20 تا تاجیکای بو ازبکای نمی بلاروس همه ملت واسه تلفن را پرایوکا خاطر تلفن را پرایوکا کردن تلفن نغز یگون پرابلم نشید با نوبت ختمه دورم نپرسن که مثلا مقصد اومدن چیه، مقصد اومدن برای کار اومدگی فلان ادرسویم جای خوب جای کار هم ماشا فهمیده که این انجام اومدیم نه خیلی کار میکنیم اینا پیشنه میودم اومدیم گفتم مرا در аэропорт در بیرج داد کیسه اوجو قریب 10 12 ساعت مرا جدا کیسه تلفنمون گرفتگی نمیتن تلفن خلاص اوجو باید کم جدا 6 ساعت دیگه جدا کردیم گیرسان بو چقتی سه امو ایدوری аэропорт مو بافشه برمگی نیستیم بو سه متاش رفتیم یا جو سه متاش خیلی چیه را کیدا کابینت بوده اونجا محکم کردم یا 80 10 تا توجیک بدم توجیکو را میارن رپورت کیسان بو گرفته اوردی سنکه ما یم یک نیم روز قریب دمو جابدیم.
هم صحبت ما گفت در روسیه برایش نگفتن که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعه کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتن او درباره سبب ورودش به روسیه معلوماتی نادرست پیشنهاد کرد، ادعای که این جوان آن را قبول ندارد.
ما چیکو کردیم که فرمولا دپورت کردیم یگون حجتون رو توغره پاتن نکردیم چیکو کردیم گپ زنیم میگن که یگون کس مرا پرسید خای ما خیلی پرابلم کردیم مرا دپورت کردن بس پرچیتا مرا دپورت کردن خیلی 10 نفره ها اینا بعد سمایلوتی ما قریب 10 سرس دیگه اومد او را جواب میتن توجیک را جواب ندادیسم مجبور شدن مقصد توجیک بدن که مثلا پشتمی پرابلم کیشیده بود همه این توجیک را چیکیسن چشم دیدن ندارم جای کوروی کدیسن من نمیدونم میگم چند سال دپورت ما را بگین خلانه می دادن این بازن تو ما یسولایم سیموهایم چند سالای ما را بگین نمیگم میگم من نمیدونم میگم کی میدونه میگه استارشی پیش استارشی درمادا نمیشه و اونجا خیا حادثه نمیشه وقتی اون کس گپ زده.
قیام الدین فخری دینوف مهاجر دیگری تاجیک را نیز به روسیه راه ندادند و 2 اپریل از فرودگاه ونوکو به دوشنبه بازپس فرستادند و 22 سال است که به مسکو روا داشت. میگوید در این مدت هرگز قانونی را پایمال نکرده است. مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. این ساکن شهر راغون به رادیوی آزادی گفت او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را ماموران خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کردند.
جان کدن ایرسی مو 8 آدم گرفتن تای پدوال بردن فسب پراورکا کات های درو واردن ولی نا بلوگیرو گاب میزنن که دروغای خلای خلای یگون دروغ نیست هم اشرف سای بردن تای پدوال فسب خای دپالنی تلی پراورکا هم درو مدن خای تلفن را آیکی میگاد مدرو یگ آدم یگ آدم میپرسه چیده میگه شما خای مقصد ادام کشته لیش نه اینه ما خدمه پرسیدم ده میگه با روسی گفته سه که تی او بیل زدین لوده من نمیگو میگه چیده همشهریاد میگه کشتن که ادام خاینم خیلی وای کدن گریفتن 8 ساعت چند ساعت پایان ده من کدن گریفتن با بلو بردن محکم کدن 26 ساعت دیگه ابردن روی کدن به اگان سبب به اگان اساس.
پس از حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، عملیات ضد مهاجران در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری آژانس و پلیس تقریباً در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک به 2000 خارجی از روسیه رانده شدند. معلوم نیست که چقدرشان تاجیکستانی هستند، ولی از صحبت سری راه به مردم معلوم است که در میان اخراج شده‌ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله نور محمد دوست محمدوف در دوشنبه گفت 5 همسایه او را رو از روسیه دپارت کردند.
و اینجا ماشین بودم ماشین تاجیکستان امروش تاجیک بود. همش قپیدن 5 کس بود 5 شون دپارت از سگنه روی کردن. خود خانش اومدمش. یادش اومد سراغ خدمت رفت.
صرف نظر از این وضع نور محمد به روسیه روان است. امید دارد که سرنوشت همسایه ها به سر او نمی آید. مقامات تاجیکستان می گویند برای حمله کراکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت روز 29 مارس در انجمن بین المللی اقتصادی اتحادیه دولت های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شد که باید با فرمایشگران حمله به کراکوس سیتی هال مبارزه برد نه با مهاجران مهنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون ثبت گفتند ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضع، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردن نیستند. اکثر آنها میگویند برای پیش بردن زندگی مجبورند به روسیه بروند. نور بابا گلمیرزایف ساکن ولایت ختلان گفت
نیمه مسئله خشلاد او مثلا سیل اومد
سیل
که وزیز تشنمه هست که بر یشه رست که بگن بله یشش گره که.
فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است. موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند اما باز هم مجبورند به روسیه روند هرچند اکنون با تعدادی کمتر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مادر دلیرجان میرزایف یکی از